ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در اوائل غروب چهارشنبه در 26 شب از مهر ماه ایران و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید صدای ما رو میشنوید و با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فرداست. به مدت 45 دقیقه این برنامه زنده پخش میشه هر شب همین ساعت و در این مدت برنامه زنده درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان میشنوید. با اخبار شروع میکنیم و بعد از خبرهایی که بابک غفوری آذر براتون میخونه براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تعیین کردن. بابک سلام بر تو، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
سلام بر تو و سلام بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، میگوید ادامه منازعه در سوریه میتواند کل منطقه را مشتعل کند. آقای ابراهیمی که برای گفتگو با مقام‌های لبنانی در بیروت به سر می‌برد، گفت که حل بحران سوریه فرایند بسیار مشکلی دارد، اما همچنان به گفته او بخت‌های میکروسکوپی وجود دارد که ممکن است به آتش‌بس دائمی منجر شود. او همچنین بدون ذکر تاریخ دقیقی از سفر به سوریه و دیدار با مقامات این کشور خبر داد. پیش از این اظهارات دولت سوریه طرح آتش‌بس پیشنهادی اخضر ابراهیمی به مناسبت فرارسیدن عید قربان را رد کرده بود. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلبان در آخرین دیدارش نسبت به وضعیت معیشتی مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وبسایت کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می‌کند، خبر داده که روز سه‌شنبه تعدادی از اقوام میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اجازه پیدا کردند بدون حضور محسوس ماموران امنیتی با این دو نفر دیدار کنند. در این دیدار 3 ساعته آقای موسوی از زندانیان سیاسی یاد کرده و گفته است آنها در شرایط بدی هستند. او همچنین از وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده است. میرحسین موسوی همراه همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه 2 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در اعتراض به شرایط نگهداریش اعتصاب قضا کرد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر گفت که همسرش در اعتراض به فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانواده‌اش اعتصاب قضا کرده است. به گفته آقای خندان، به رغم نامه‌نگاری با دادستان همچنان با تغییر روز ملاقات مخالفت می‌شود و همچنین اجازه تماس تلفنی نیز به خانم ستوده برای تماس با فرزندانش داده نمی‌شود. همسر نسرین ستوده همچنین از وضعیت سلامتی و جسمی او ابراز نگرانی کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تعرض به قوانین اسلامی دانست و گفت اعدام نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است. او همچنین افراد اعدام شده در ایران را قاچاقچی مواد مخدر یا معترضان به جان و مال و نوامیس مردم خواند و گفت مبنای گزارش‌های احمد شهید ادعاهای یک جانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت ارز و سکه است. قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 3800 تومان رسیده و گزارش شده که سکه طلا نیز صبح روز چهارشنبه تا مرز 1,500,000 تومان معامله شده است. وبسایت لایو دیتا، از معدود وبسایت‌های اعلام کننده نرخ سکه، نیز قیمت سکه بهار آزادی را ظهر روز چهارشنبه 1,495,000 تومان اعلام کرده است. روز چهارشنبه بانک مرکزی نرخ دلار را در مرکز مبادلات ارزی با 2 تومان کاهش نسبت به روز قبل 2,547 تومان اعلام کرد. و بالاخره اینکه بخشی از سفارت آمریکا در سوئد به دنبال دریافت نامه‌ای مشکوک تخلیه شد. به گفته پلیس استکهلم، نیروهای امنیتی و امدادی در حال بررسی اوضاع هستند. منابع رسمی هنوز جزئیاتی درباره محتوای نامه دریافت شده اعلام نکردند. یک سخنگوی سفارت آمریکا هم گفته است نیروهای رسمی سفارت همراه کارمندان محلی و نیروهای امنیتی در حال تحقیق درباره تهدید امنیتی هستند.
متشکرم از بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. حتما یادتون باشه که 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از رادیو دنبال کنید. در این مدت هم اگر به اینترنت دسترسی داشتید، مفصل‌تر میتونید خبرها رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه خبرها درباره مرگ مغزی احمد قابل، نواندیش دینی در بیمارستان.
حیات نباتیشون ادامه داره، کلیهشون کار میکنه، کبدشون کار میکنه، قلب نب، اینا همه ادامه داره، خوشیاری ندارن ایشون فعلا در حال حاضر.
آغاز اعتصاب غذای نامحدود نسرین ستوده، وکیل دادگستری در زندان اوین.
اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که تداخل با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه و اعتصاب غذا خواهد زد.
درباره آخرین خبرهای مربوط به وضعیت بازار ارز در ایران و نارامی‌های سوریه هم میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 40 دقیقه آینده. بریم سراغ موضوعی که مدتی که در ایران موضوع روز محسوب میشه و اون هم بازار ارز ایران هست. و در حالی که مرکز مبادلات ارز در ایران با اعلام روزانه نرخ ارز تلاش میکنه وضعیت بازار ارز رو کنترل کنه، قیمت دلار و یورو در بازار آزاد همچنان به روند صعودی خودش ادامه میده. چهارشنبه بهای دلار به مرز 3800 تومان رسید. در همین حال قیمت سکه طلا رشد بیشتری داشت و حتی نرخ اعلام شده برای تحویل در دیماه به 1,700,000 تومان رسیده. جزئیات بیشتر در مورد شرایط مبادلات ارزی در ایران رو از جمشید زند بشنویم.
روز چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران به 3800 تومان رسید. در همین حال قیمت سکه طلا در ایران که در روزهای اخیر با تلاطم بیشتری روبرو بوده و نرخ‌های آن تنها در برخی از سایت‌ها اعلام می‌شود، همچنان به سیر صعودی خود ادامه داد. بر پایه گزارش برخی از سایت‌های اعلام نرخ طلا در ایران نظیر لایف دیتا، بهای هر سکه جدید طلا به 1,500,000 تومان رسید که نسبت به روز سه‌شنبه بیش از 3% افزایش قیمت نشان می‌دهد. این گزارش حاکی‌ست که هر قطعه سکه طرح قدیم به 1,450,000 تومان رسیده است. نرخ سکه برای تحویل در دیماه امسال هم 1,700,000 تومان اعلام شده که نشان می دهد بازار افزایش قیمت بیشتری را در ماه‌های آینده انتظار می کشد. همزمان با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد ارز، برخوردهای امنیتی با دلالان ارز هم همچنان ادامه دارد. محدودیت‌های اعلام قیمت ارزهای خارجی و طلا برای سایت‌های اقتصادی همچنان اعمال می‌شود و مرکز مبادلات ارزی با اعلام روزانه نرخ ارز سعی دارد نبض بازار را در دست بگیرد. این مرکز که از روز سوم مهر ماه و برای تأمین ارز وارد کنندگان کالاهای مختلف و همچنین مسافران راه اندازی شد، روز چهارشنبه قیمت دلار را با 2 تومان کاهش 2547 تومان اعلام کرد. ولی نرخ یورو در این مرکز نسبت به روز گذشته 30 تومان گران‌تر شد و به 3331 تومان رسید. در همین حال برخی از سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نظیر کانون صرافان تهران گفتند که تا اطلاع ثانوی قیمت‌ها را اعلام نخواهند کرد. سایت مسقال نیز در اطلاعیه‌ای خبر داده تا اطلاع ثانوی دفتر خود را تعطیل می‌کند. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که صادرکنندگان هم باید به زودی ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند. به گفته است ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد کشور به کار گرفته شود و با ارائه آن در مرکز مبادلات ارزی برای واردات کالاهای اصلی به کار گرفته شود. در واکنش به این سخنان، رئیس کنفدراسیون صادرات که خبرگزاری ایسنا از آن به عنوان بزرگترین تشکل صادراتی کشور نام برده، مخالفت خود را با عرصه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرده است. به گفته رئیس این تشکل صادرکنندگان کشور، عرضه ارزی حاصل از صادرات با نرخ 2500 تومان در مرکز مبادلات برای صادرکنندگان ضرر خواهد داشت و غیر عملی است. مقامات جمهوری اسلامی درباره علل افزایش قیمت ارز نظرهای مختلفی ابراز کردند، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وضعیت نابسامان ارزی را به سوء مدیریت‌های دولت نسبت داده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی را در بروز این وضعیت مؤثر دانسته است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید که نگاهی داشت به تحولات و شرایط مبادلات ارز در ایران. اما ما این موضوع رو روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و در واقع این موضوع منتشر شده و بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما در این مورد نظراتشون رو نوشتن. از جمله محمد نوشته به نظر اون تا زمانی که مقامات کشور در بحث انرژی هسته‌ای به لجبازی خودشون ادامه بدن، این سیر صعودی در قیمت ارز به خصوص دلار همچنان ادامه خواهد داشت. و یک کاربر دیگه صفحه فیسبوک ما به اسم دور نوشته افزایش قیمت سکه و دلار و همه سایت هایی که قیمت رو اعلام می کردند ادامه داشته و این سایت ها قیمت ها رو برداشتن و الان قیمت طلا رو داخل طلا فروشی ها اعلام کردن 144,000 ولی 150,000 تومان کمتر نمی فروشن و به گفته این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا هر دلار هم 4100 تومان فروخته میشه، برخلاف چیزی که روی تابلوها ممکنه نوشته شده باشه. اما این موضوع فقط در ایران تاثیرگذار نبوده. ارزش ریال ایران یک بار دیگه توی بازار دبی هم کاهش داشته و یک بار دیگه به مرز هر درهم 1000 تومان نزدیک شده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی.
کاهش نرخ برابری ریال نسبت به درهم امارات در روز چهارشنبه هم ادامه یافت و درهم امارات در بازار صرافی های دبی در این روز به 990 تا 995 تومان معامله شد. این در حالی است که در روز سه‌شنبه هر درهم امارات به 960 تومان در دبی فروخته شد. در روز چهارشنبه هم بعضی از صرافی ها از اعلام نرخ درهم خودداری می کردند و فقط آنهایی که درهم آماده فروش داشتند نرخ می دادند و یادآوری می کردند که ممکن است در ظرف چند ساعت آینده نرخ تغییر کند.
فعلا رئیس نداریم. نه ما هم رو نکردیم. فعلا نمی دونم. عرف کنم والا باشه.
والا من ندارم تا فردا. جا 995 به 75.
990 تومان الان میگن. ما دو تومانش هم میتونیم بدهیم 988 تومان.
دو هفته پیش و در اوج سقوط ارزش ریال ایران، درهم امارات از مرز 1000 تومان گذشت، اما بعد از آن قدری از این مرز عقب نشینی کرد و ریال برای چند روزی در بازار دبی تقویت شد. در اقدامی دیگر و به نوشته سایت خبری فاینانشیال تایمز، دولت امارات طی دستور عملی به تمامی هیئت‌های نمایندگی خارجی در امارات اعلام کرد که از این پس از تماس مستقیم با بانک‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات مالی این کشور خودداری کنند. به نوشته این سایت خبری، این ابلاغیه دولت امارات نشان از حساسیت فزاینده این کشور دارد که هم یک مرکز جهانی سرمایه‌گذاری است و هم در مرکز فشارهای اقتصادی جامعه بین‌المللی برای تحریم اقتصادی ایران قرار دارد. ایران و امارات از دیرباز دو شریک اقتصادی مهم برای یکدیگر بودند و در حال حاضر بیش از 300 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند و بیش از 8 هزار شرکت ایرانی در این کشور مشغول فعالیت اقتصادی هستند. سام هدا، رادیو فردا.
درباره آخرین وضعیت بازار ارز در دبی شنیدید در امارات متحده عربی. اما شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ آیا شما هم مثل یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا فکر می‌کنید که افزایش قیمت سکه و دلار و همه این جریان‌ها بستگی به پرونده هسته‌ای ایران داره؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
درسته آقای خامنه ای، غربی ها نمیدانند ملت ایران را به زانو در بیاورند، ولی اما غربی ها با همراهی ملت ایران میتوانند حکومت ایران را به زانو در بیاورند.
آقای خامنه ای، انسان را باید اسمشان میذاشتی سال تولید گرانی، حمایت از اختلاس و فوجی انسانی.
آقای خامنه ای، تحریم ها ملت ایران را از پا در نمیاره. یکی اولا که شما دارین نفس از جای گرم میکشین، دوم ای آقای احمدی نژاد ما پریروز چند روز پیش مگه نمیگفت که این تحریم ها کار به دولت ایران نمیتونه بکنه، فقط فشار به ملت میاد. آقای خامنه‌ای نگی خود داری جو به ملت حساب میکنی.
من یه سوال دارم، این انرژی هسته‌ای چیه که ما مردم ایران باید انقدر هزینه مالی، جانی و حیثیتی براش بدیم؟ خداست، پیغمبره یا امام زمانه که ما حق نداریم بگیم انرژی هسته‌ای نمیخوایم؟ آیا اگه هدف از داشتن انرژی هسته‌ای اونطور که مسئولین جمهوری اسلامی میگن ساخت جنگ افزارهای اتمی نیست، پس باید امکانات و رفاه بیشتر و ثروت برای مردم ایران باشه؟ وقتی میبینیم پافشاری برای داشتن انرژی هسته‌ای اینطور موجب تحریم‌های روزافزون، کم ارزش شدن تدریجی پول ملی، گرونی، فقر و بیکاری و تنگ دستی شده، پس واقعا علت این همه پافشاری حکومت جمهوری اسلامی چیه؟ همش میگن انرژی هسته‌ای حق ماست. من به عنوان یک ایرانی اینو خطاب به رهبران جمهوری اسلامی میگم، مردم جونشون به لبشون رسیده، تو رو اون خدایی که ادعای پرستیدنشو میکنین دست از لجبازی‌های کودکانه بردارین. شما مسئول جون 70 میلیون انسان هستین، با جون نسل‌ها بازی نکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با بقیه در میون بگذارید و اگر هم براتون مشکلی میتونید به ما SMS بفرستید. 2420-603-8741-50 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داده که تحریم‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران پیامدهای ناباورانه‌ای داشته که قبل از این ناشناخته بوده و حالا با کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی و همینطور افزایش تورم و قیمت‌ها آشکارتر شده. نیویورک تایمز نوشته که کارخانه‌های اروپایی که خدمات چاپ اسکناس را در اختیار ایران قرار می‌دادند، روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع کردند. جزئیات بیشتر از این گزارش رو از نادر صدقی بشنویم.
به نوشته نیویورک تایمز، در ایران امروز مردم برای تأمین خریدهای روزانه خود باید بسته‌های درشت اسکناس به همراه داشته باشند که این خود دشواری‌هایی را برای مقام‌های بانکی در ایران به وجود آورده، چرا که آنها ممکن است در آینده نزدیک قادر به تأمین میزان اسکناس‌های در گردش نباشند. نیویورک تایمز می نویسد که دست کم 3 کمپانی اروپایی که خدمات چاپ اسکناس را در اختیار ایران قرار می دادند، روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کردند. یکی از این کمپانی ها به نام کونیک و باور در شهر وورتسبرگ آلمان است که می گوید به درخواست ایرانیان برای ارائه قیمت و شرکت در مناقصه فروش دستگاه های چاپ اسکناس های ریال پاسخ نداده است. افشاگری کمپانی آلمانی در پاسخی کتبی به سازمان اتحاد علیه ایران اتمی بازتاب یافته است. این سازمان در واقع یک گروه آمریکایی هوادار اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است که مرکز آن در شهر نیویورک قرار دارد. این گروه چندی پیش با کاهش 40% ارزش پول ملی ایران کمپین خود را متوجه ریال کرد. نیویورک تایمز با اشاره به این که ایران به طور تاریخی از مشتریان صنایع چاپ اسکناس در اروپا به شمار می رود، اضافه کرده که گروه آمریکایی با تمرکز بر این کمپانی ها بران بوده از تا هرچه بیشتر رژیم را به انزوا بکشاند و بانک مرکزی ایران را از یک اقدام بنیادی در سیستم عملی اسکناس و به عبارتی چاپ آن محروم سازد. به این ترتیب جمهوری اسلامی به تأمین عوامل اساسی چاپ اسکناس از جمله ژرف نگاری بر روی کاغذ مخصوص، تکنولوژی جلوگیری از جعل اسکناس و سایر خدمات لازم قادر نخواهد بود و از تأمین اسکناس مورد نیاز محروم خواهد شد. در نامه‌های ارسالی به گروه اتحاد علیه ایران اتمی، کمپانی آلمانی کونیک و باور و 2 شرکت دیگر اروپایی به نام‌های دلر و پی ال سی در همشایر انگلستان و گروه فلینت در لوکزامبورگ تاکید شده که تحریم‌های اتحادیه اروپا پیشاپیش شرکت‌های تولید اسکناس در کشورهای عضو این اتحادیه را از ارائه خدمات به بانک مرکزی ایران منع کرده است. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که همزمان با افزایش تورم قیمت‌ها و تحلیل قدرت خرید ریال، بانک مرکزی ایران باید میزان اسکناس در گردش را بالا ببرد که این امر خود موجب تورم لگام گسیخته و بالمعال دور باطلی از افزایش قیمت‌ها و افزایش میزان پول در گردش می‌شود. با این حال برخی از اقتصاددانان میگویند که تلاش برای محدود ساختن ریال در گردش ممکن است که پیامدهای ناخواسته داشته باشد. آنها به دو مورد تورم لگام گسیخته در یوگسلاوی پیشین به سالهای 1992 تا 1994 و در زیمبابوه به سالهای 2007 و 2008 میلادی اشاره می کنند که در هر دو مورد ارزش پول ملی و به همراه آن سیستم بانکی سقوط کرد و مردم در یوگسلاوی به واحد پولی روی آوردند که متکی به مارک آلمان بود و در زیمبابوه وابسته به دلار آمریکا. به این ترتیب چرخی تورم لگام گسیخته پایان گرفت و اوضاع به حال عادی بازگشت. ولی آقای والاس، مدیر ارشد گروه اتحاد علیه ایران اتمی، معتقد است که در چارچوب سیستم اقتصادی ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی مجبورند توانایی تقلب ماهرانه، میزان پول و استحکام آسیب دیده و شکننده آن را حفظ کنند. از سوی دیگر، بدون امنیت پیچیده و تکنولوژی چاپ اسکناس، جمهوری اسلامی ایران قادر به عملی در این عرصه نیست و این خود موجب شتاب در نابودی ریال خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدین که در واقع نگاهی داشت به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز چهارشنبه در مورد اینکه تحریم‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی پیامدهای ناباورانه‌ای داشته.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
این جمعه همین برنامه رو از دست ندید و مشخص میشه در یکی دو روز آینده که موضوع اصلی این برنامه زنده چه خواهد بود. اما تأکید میکنم به شما درباره آخرین خبرها و گزارش هایی که تا این لحظه شنیدید میتونید جزئیات بیشتری رو پیدا کنید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اگر در ایران هستید و مشکل برای اینکه مستقیم وارد وبسایت ما بشید، حتما از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا یا توییتر رادیو فردا خبرها رو دنبال کنید. هر چند دقیقه یک بار خبرها به شکل اتومات به روز میشن در فیسبوک و توییتر رادیو فردا. اما آخرین خبرها از وضعیت جسمانی احمد قابل، پژوهشگر و نواندیش دینی و از منتقدان سرسخت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حاکی از مرگ مغزی اون هست. مهداد قاسمفر از رادیو فردا با همسر این دین پژوه در فقه شیعه گفتگو کرده.
من الان بیمارستان بودم و الان از بیمارستان اومدم و ایشون رو امروز صبح به وقت آی‌سی‌یو بیمارستان قائم منتقل کردن. طبق گفته خود پرسنل بیمارستان حیات نباتیشون ادامه داره، یعنی کلیهشون کار میکنه، کبدشون کار میکنه، ضربان قلب نبض اینا همه ادامه داره، هوشیاری ندارن ایشون فعلا در حال حاضر.
سابقه بیماری هم داشتند که به این وضعیت منجر بشه؟
دیگه بیماریشون همین توموری بوده که از پارسال که عمل جراحی روی مغز انجام شد، عمل در تهران انجام شد، عمل تومور مغز و باز بعد از این خاطر این که پوستشون به خاطر رادیوتراپی این حالت بافت اصلش از دست داده بود، یک عمل ترمیم مجدد انجام دادن که همه در جریان قرار گرفت.
این اواخر مشغول چه کاری بودن، چه کار میکردن، در چه وضعیتی بودن؟
بله، ایشون دارن نقاهت پی میکردن و کار خاصی اصلا نمیتونستن انجام بدن چون چشمشون توانه دیدن نداشت، سمت چپ بدنشون فعالیت نداشت، حتی سمت راستشون هم خوب نسبت به پارسال کمتر شده بود، ولی به هر حال خوب بود حالشون، یعنی مریض نبودن، فقط دارن نگاه میکردن.
آخرین حرفی که پزشکان زدن گفتن که الان فقط در همین حالت کما قرار داره.
ببینید تا وقتی که این استراف بدن سیستم حیات نباتی ایشون ادامه داره و سیستم بدن فعال هستش، گفتن که دستگاه رو قصد نمی کنن چون کلوهایشون کار میکنه، میگن که تمام بدن داره کار میکنه فقط هوشیاری ندارن. گفتن تا وقتی اینجوری هستن قصد نمی کنن دستگاه رو.
مرضیه پاسدار بود، همسر احمد قابل، یک دیمپژوه و نواندیش دینی که در حال حاضر دچار مرگ مغزی شده و در بیمارستان بستری هست. در مورد آخرین وضعیت همسرش خانم پاسدار به سوالات مهتاد قاسمفر از رادیو فردا جواب میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
نسرین ستوده وکیل دادگستری که از 26 ماه پیش در زندان اوین به سر میبره از روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذایی نامحدود زده. اونطور که همسر خانم ستوده میگه، اعتصاب غذای اون در اعتراض به محرومیتش از ملاقات حضوری با فرزندانش از 3 ماه پیش و تغییر روز ملاقات و قطع تلفن‌های بند هست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگوی کرده با رضا خندان، همسر این وکیل دادگستری زندانی، و درباره علت اعتصاب غذایی نسرین ستوده پرسیده.
اعتصاب غذاشون از همین امروز، از قبل هم اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که در رابطه با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه و با تغییر روز ملاقاتمون و یا ملاقات های حضوری و یا امکان تلفن موافقت نکنن، دست اعتصاب غذا خواهد زد. من خیلی تلاش کردم هفته گذشته که منصرفش کنم از این کار، ولی قبول نکرد، زیر بار نرفت. فقط تونستم تا این هفته عقب بندازم که نامه بدیم به دادستانی و از مسئولین اونجا بخوایم که شرایط ما رو مثل بقیه زندانیان سیاسی که لااقل شبیه اونها ما بتونیم در روز خودمون ملاقات بریم یا ملاقات حضوری بدن.
دادستانی به نامه شما چه جوابی داده آقای خندان؟
متاسفانه من مراجعه کردم دادستانی، هیچ اقدامی نشد، هیچ کاری نشد، نه ملاقات حضوری دادن، نه با تغییر روز ملاقات موافقت کردن و هیچ کاری عملا نکردن. از طرف دیگه پرونده من و دخترم رو فرستادن دادگاه انقلاب که از شوره 28 چند وقت پیش تماس گرفتم و این به گوش خانمم رسیده. به شدت از این موضوع ناراحت بود و از همین امروز که ما رفتیم ملاقات، از صبح اعتصاب غذاشو شروع کرده بود و به دفتر زندان به طور رسمی اعلام کرده بود که اعتصاب غذامو شروع کرده.
شما چند هفته پیش در مصاحبه با نهادهای حقوق بشری گفته بودید خانم ستوده از حدود 3 ماه پیش از ملاقات حضوری با فرزندانشون محروم هستند. آقای خندان، آیا وضعیت هنوز به همون منواله؟
بله، وضعیت به همون منوال هست، منتها مشکل دیگه که اضافه شده اینه که روزهای ملاقات بند خانم ها روزهای یک شنبه است، نه روزهای چهارشنبه. ما رو به خاطر اینکه پیش از هر تحت فشار و انزوا قرار بدن و کنترل های بیشتری روی ملاقات ها انجام بشه، به طور غیر قانونی، یعنی خلاف مقررات زندان که هر بندی روز خاصی داره، به طور غیر قانونی روز ما رو تغییر دادن. دختر من به هیچ وجه نمیتونه روزای چهارشنبه ملاقات بیاد، در نتیجه ملاقات حضوری که قطع هست، دخترم از چند هفته پیش دیگه نمیتونه شرکت کنه همزمان با ما توی ملاقات هست.
آقای خندان، از چند قبل گزارش های منتشر شده بود از افزایش فشارها بر خانم ستوده در زندان، در این باره بیشتر توضیح بدید.
فشارها بیشتر همین روی خانواده است و قطع ارتباط با خانواده، قطع بودن تلفن از نزدیک به 17 ماه، تهدید خانواده به بازداشت، احضار، پرونده سازی. خانم من حاضره که برای خودش هر فشاری میخوام بیارم برای روی خانواده فشار برداشته بشه و این موضوع خیلی ناراحت میکنه و فشار خیلی زیادی روی میاره و اونها میدونن که فشار روی خانواده به خصوصی دختر بچه نوجوان 12 ساله این همه فشار باشه، این همه حاشیه باشه، خب برای یه مادر خیلی سخته اینها.
آقای خندان، چندی پیش شما در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر گفته بودید خانم ستوده از نظر جسمی بسیار ضعیف و لاغر شدن، وضعیت فعلی ایشون چطوره؟
من قبل از اعتصاب غذا اینو گفته بودم که وضعیت خیلی خوبی نداره، به شدت لاغر شده، به شدت ضعیف شده و حتی در حالت عادیش هم خیلی نگران وضعیتش بودم. امروز هم مسئول سالن ملاقات گفتن، اعلام کردم که ایشون شرایط خیلی خطرناکی داره. منتها میدونید کسی که اعتراف میکنه به یه مرحله میرسه که واقعا از جون خودش میگذره، یعنی واقعا فکر میکنه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، فکر نمیکنه به اینکه به خواسته‌هاش عمل خواهند کرد یا نکرد، به یه جایی میرسه که میخواد فریاد بکشه. گفته های من این گفته هایی که خانمم داشت میگفت.
آخرین سوال من آقای خندان درباره پرونده اخیر خانم ستوده در دادگاه انتظامی وکلاست، درباره لغو پروانه وکالتشون. اون پرونده به نتیجه رسیده یا خیر؟
فعلا نه، اونو به دلیل اینکه اعزام نمی‌کنن به محل دادگاه همینجوری بلا تکلیف مونده.
درباره آخرین وضعیت نسرین ستوده شنیدید، وکیل دادگستری که از 26 ماه پیش در زندان هست، دست به اعتصاب قضا زده از امروز. مهتاب وحیدی راد با همسر خانم ستوده صحبت میکرد، رضا خندان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران و همچنان از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم. دو گزارش دیگه در ادامه خواهید شنید. در مورد وضعیت سوریه هم برای شما حتما توضیحاتی خواهیم داشت و در مورد خشکی دریاچه ارومیه میشنوید و هم تو خبرهای ورزشی رو در ادامه خواهید شنید، به شرط اینکه البته همراه رضا جمالی بمونید. خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای داریم.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت ارز و سکه است. قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 3800 تومان رسیده و گزارش شده که سکه طلا نیز صبح روز چهارشنبه تا مرز 1,500,000 تومان معامله شده است. وبسایت لایو دیتا از معدود وبسایت‌های اعلام کننده نرخ سکه نیز قیمت سکه بهار آزادی را ظهر روز چهارشنبه 1,495,000 تومان اعلام کرده است. روز چهارشنبه بانک مرکزی نرخ دلار را در مرکز مبادلات ارزی با 2 تومان کاهش نسبت به روز قبل 2,547 تومان اعلام کرد. رشد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ایران در حالی ادامه دارد که محدودیت‌های اعلام شده درباره ارزهای خارجی و طلا برای سایت‌های اقتصادی همچنان وجود دارد. رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تعرض به قوانین اسلامی دانست و گفت اعدام نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است. میر حسین موسوی از رهبران اصلاح طلبان در آخرین دیدارش نسبت به وضعیت معیشتی مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وبسایت کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می‌کند خبر داد که روز سه‌شنبه تعدادی از اقوام میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اجازه پیدا کردند بدون حضور محسوس ماموران امنیتی با این دو دیدار کنند. در این دیدار 3 ساعته آقای موسوی از زندانیان سیاسی یاد کرده و گفته است آنها در شرایط بدی هستند. او همچنین از وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده است. در خبر دیگر نسرین ستوده وکیل و حقوقدان زندانی در اعتراض به شرایط نگهداریش اعتصاب قضا کرد. رضا خندان همسر خانم ستوده در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر گفت که همسرش در اعتراض به فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانوادهش اعتصاب قضا کرده است. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید ادامه منازعه در سوریه میتواند کل منطقه را مشتعل کند. آقای ابراهیمی که برای گفتگو با مقامهای لبنانی در بیروت به سر میبرد گفت که حل بحران سوریه فرایند بسیار مشکلی دارد، اما همچنان به گفته او بختهای میکروسکوپی وجود دارد که ممکن است به آتش بس دائمی منجر شود. او همچنین به ذکر تاریخ دقیق از سفر به سوریه و دیدار با مقامات این کشور خبر داد. آزاده.
متشکرم، رضا جمالی بود و جزئیات بیشتر در مورد سوریه رو همین الان ما در یک گفتگوی زنده خواهیم داشت. همطور از طریق وبسایت ما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. اما همطور که الان در خبرها شنیدید اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته که ادامه جنگ در سوریه میتونه کل منطقه رو مشتعل کنه. همه اینها البته در شرایطی هست که دولت سوریه طرح آتش بس پیشنهادی اخسر ابراهیمی به مناسبت فرارسیدن عید قربان رو هم رد کرده. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فردا است. شبت بخیر ایلیا.
سلام آزاد، شب شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
متشکرم ایلیا. در حالی که شورای ملی سوریه با طرح آتش‌بس نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه موافقت کرده، دولت بشار اسد این طرح رو بیهوده خونده، درسته؟
بله، البته دولت بشار اسد این طرح رو بیهوده خونده به خاطر اینکه میگه مخالفان پایبند نخواهند بود، وگرنه ابراز آمادگی کرده برای بحث در مورد این طرح. اما مخالفان هم نظر یک پاچه‌ای ندارن. مثلا مالک کردی معاون فرمانده ارتش آزاد سوریه گفته ما به طور اولیه موافقیم، اما باید شرط‌ها و ضمانت‌هایی وجود داشته باشه مردی برای که دولت پایبند خواهد بود. به نظر میشه همه گردان‌های ارتش آزاد سوریه موافق نیستن. مثلا یکی از گردان‌هایی که در حلب در حال مبارزه با نیروهای دولتی هست اسمش از گردان الفتح اعلام کرده که هیچ آتش‌بسی رو نمی‌پذیره به خاطر اینکه این آتش‌بس به سود نیروهای دولتی است و اونها رو از محاصره‌ای که در اون قرار دارد نجات میده. به نظر نمی‌رسه با این شرایط این طرح آتش‌بس بتونه عملی بشه با توجه به مواضع دولت و همچنین مخالفاتی
که وجود داره. اما ایلیا، سازمان دیدبان حقوق بشر قبلا اعلام کرده بود که دولت سوریه اخیراً توی مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کنه. امروز فرانسه استفاده از این بمب‌ها رو توسط دولت سوریه به شدت محکوم کرد، درسته؟
بله، آقای لورن فابیوس در دیدار با بعضی از نمایندگان مخالفان در سوریه گفته از چند ماه پیش دولت سوریه وارد فاز تازه‌ای از خشونت‌ها شده. گفته از چند ماه پیش استفاده از جنگنده‌های میگ رو در دستور کار خودش قرار داده، همچنین پرتاب بشکه‌های انفجاری و از اونها خطرناک‌تر استفاده از بمب‌های خوشه‌ای که به گفته آقای فابیوس میتونه جنایت جنگی قلمداد بشه.
درباره آخرین تحولات سوریه هم برای ما بگو، بیشترین نارامی‌ها کجا بوده، توی چه مناطقی بوده؟ فقط وقت خیلی کم می‌داریم.
تو سوریه امروز 80 تا کشته داشتیم تا ساعت بعد از ظهر بنا به گفته منابع حقوقی، اما بیشترین درگیری‌هایی که در ادلب بوده در منطقه معرت و نمان، البته مخالفان تونستن یک هلیکوپتر سردگم کنند و نیروهای دولتی نتونستن این منطقه مهم رو بازپس بگیرن. اما یک منطقه هست در مرز سوریه و لبنان، یک گذرگاه هست به اسم الجوسیه که دست مخالفان بود، اما نیروهای دولتی تونستن کنترل اون رو بازپس بگیرن از مخالفان.
مرسی ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه، طبق معمول همیشه ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین تحولات در مورد نارومی‌های سوریه. جزئیات بیشتر در مورد سوریه رو از طریق وبسایت ما و از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید. از سوریه برگردیم به ایران و در شمال غربی بشنویم که بعد از سیر نزولی سطح آب دریاچه ارومیه، خشکی این دریاچه به 70% رسیده. خبرگزاری مهر هم در گزارشی به نقل از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست نوشته که 5 جزیره از جزایر 9 گانه این دریاچه به خشکی متصل شدند. مسئولان جمهوری اسلامی یکی از دلایل اصلی خشکی دریاچه ارومیه رو کاهش میزان باران مینامند، اما بیژن گلشایان کارشناس آب مقیم لندن در گفتگوی با همکارم شیرین فامیلی از عوامل دیگه میگه.
مهمترین عاملی که در خشک شدن دریاچه رضایی موثره خشک شدن کل منطقه است. الان نزولات آسمانی در کل ایران در چند سال گذشته کم بود و قبلا هم تعداد سدهایی که رو رودخانه‌ای که میامد منتهی میشد به دریاچه رضایی اونام اثر گذاشته. سد زرینه رود، سد مهآباد، سدهای دیگری که روی رودخانه ها بسته بودن. و بعد مهمترین چیزی که اتفاق افتاده، یک عقل کلی پیدا شده این وسط، گفته که بیایم راه آذربایجان شرقی و غربی رو کوتاه کنیم، از وسط دریاچه بیایم یه جاده بسازیم. چرا من نمیدونم کجای دنیا چنین عقلای پیدا میشه. آمدن یه دونه کوهو که اسمش ایلانداغی بوده، یعنی کوه مار بوده، این کوه منفجر کردن ریختن وسط دریاچه، ناچار عملا مقدار حجم آب دریاچه رو کم کردن، اومدن سطح دریاچه رو با مقداری سنگی که از کوه کندن ریختن تو دریاچه کم کردن و در ضمن این حجم بسیار سنگی که ریختن دریاچه، کف دریاچه رو مقداری آورده بالا، بازم نتونستن این راه رو بسازن با عملا پول کردن و جاده سازی وسطش، اومدن قسمت وسطش هم پول زدن. این بزرگترین اشتباهی است که شده برای اینکه بیان چندین کیلومتر راه رو کوتاه کنن، در صورت که میشد راه رو از دور دریاچه با ایجاد اتوبان برد راه و بیشتر کرد از این خیلی. مجموعه اینا کار میکنه و ناچاران دریاچه خوش میشه. خشکی دریاچه یکی از اثرات مهمش اینه چون دریاچه پرنمکی بوده، وقتی خوش بشه باد و عوامل طبیعی دیگه باعث میشه که نمک پراکنده بشه به دهات اطراف مزارع اطراف که خسارت بسیاری میزنه.
علاوه بر خسارتی که اشاره کردید به مناطق اطراف دریاچه وارد میشه، چه پیامدها و یا تأثیرات نامطلوبی از نظر زیست محیطی ایجاد میکنه؟
دریاچه رضاییه یکی از مأخذها و یکی از بخشهایی است که پرنده های منطقه سردسیر می آمدن اونجا برای هوای بهتر و پرواز می کردن به جاهای دیگه می رفتن و همینطور در تابستان بر می گشتن. یک مأخذ محیط زیستی بسیار برجسته بود و در این وقتی که یه جای آبی هست، هوای اطراف خودش یه مقداری تلطیف میکنه، مقداری بخار آب در اطراف زیاد میشه. الان دریاچه رضاییه که خوش شده، شهر رضاییه یا شهر ارومیه به قول امروزی ها، اونم مقدار رطوبتش کم شده. ناچاراً یه اثر بسیار کلی داره. دریاچه رضاییه دریاچه بزرگی بود و اکنون که مقدار زیادش بیش از 70% خوش شده، طبعاً یه برکه آب کوچکی شده که اثر کلی در اطرافش میذاره.
آقای گلشایان، با توجه به مواردی که گفته شد، فکر می‌کنید چه برنامه‌هایی میتونه در کوتاه مدت کمک بکنه به نجات دریاچه ارومیه و از نابودی اون جلوگیری کنه؟
گفتن که بیام یه مقداری آب به دریاچه اضافه بکنین. آب از کجا بیارن؟ الان تمام شهرستان‌ها، تمام دهات اطراف دریاچه دچار کم آبیه. سطحایی که بستن بیان درش باز کنن، نمیشه که. کلاً وقتی در طبیعت آدم میاد خطا میکنه، خیلی باید تاوانش رو پس بده تا بشه نوعی اصلاحش کرد. تازه به مرحله اول نمیشه برش گردون، یه مقداری میشه جلوگیری کرد از اشکالاتی که پیش اومده. از ابتدا نباید خطا کرد که مسئولین هم یه بند خطا میکنن به علت عدم تمرکز امور مهندسی و غیره و کار زیادی نمیشه کرد و باید یه مقداری بارندگی های محلی زیاد بشه.
دریاچه ارومیه و خشکی این دریاچه به 70% رسیده و 5 جزیره از جزایر نهگانه این دریاچه به خشکی متصل شدند. این موضوع گفتگوی شیرین فامیلی از رادیو فردا بود با بیژن گلشایان، کارشناس آب مقیم لندن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه در واقع هست از خبرهای ورزشی و آخرین خبرها و داغ‌ترین خبرهای ورزشی امشب با فریدپور غریب.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی که شب گذشته در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد، به غیر از رسانه‌های داخلی بازتاب بین‌المللی هم داشت. خبرگزاری رویترز نوشته ایران ثابت کرد که حریف دشواری برای کره‌ای‌هاست. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در گزارشی به تحلیل این مسابقه پرداخته و آورده ایران با حمایت تماشاگران پرشور خود اجازه نداد برابر کره جنوبی دروازه‌اش باز شود. سایت فیفا نیز در گزارشی از بازی‌های انتخابی در مورد دیدار ایران کره نوشته ایران رکورد شکست ناپذیری خود در خانه برابر کره جنوبی را حفظ کرد. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در آخرین بازی دور رفت مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، در حالی که از دقیقه 55 با اخراج مسعود شجاعی 10 نفره شد، با تکل جواد نکونام کره جنوبی را شکست داد. ایران با این پیروزی 7 امتیازی شد و به همراه کره جنوبی در صدر جدول گروه آی انتخابی آسیا قرار گرفت. دیشب همچنین در این گروه ازبکستان در دوحه با 1 گل قطر را شکست داد و با 5 امتیاز در رتبه سوم ایستاد. قطر و لبنان هم هر دو با 4 امتیاز 4 و 5 هستند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، دیشب بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی در برخی از شهرهای این کشور کاروان شادی برپا شد. شب گذشته همچنین محمد عباسی وزیر ورزش به هر کدام از بازیکنان ملی پوش 20 میلیون تومان پاداش نقدی داد و فدراسیون فوتبال هم برای هر نفر از بازیکنان 4.5 میلیون تومان پاداش نقدی در نظر گرفت. در فوتبال انتخابی جام جهانی در اروپا دیشب از 24 بازی انجام شده چند نتیجه عجیب و غیر قابل پیش بینی رقم خورد. مهمترین اتفاق در ورزشگاه المپیک شهر برلین رخ داد، جایی که تیم آلمان تا دقیقه 62 با 4 گل از سوئد پیش بود، اما این وایکینگ ها بودند که در 28 دقیقه پایانی آتش به پا کردند و 4 بار دروازه ژرمن ها را گشودند تا به گفته مفسر ورزشی کانال 1 تلویزیون آلمان با این تساوی یک نتیجه غیر قابل باور رقم بخورد. دیشب همچنین اسپانیا در مادرید مقابل فرانسه 1-1 متوقف شد، ایتالیا 3-1 دانمارک را برد و هلند 4-1 رومانی را در هم کوبید. و در قاره آمریکا هم بامداد امروز بازی‌های انتخابی جام جهانی پیگیری شد. در مهمترین بازی منطقه آمریکای جنوبی در شهر سانتیاگو، آرژانتین 2-1 میزبان شیلی را شکست داد و در آمریکای شمالی مرکزی کنکاکاف تیم ملی فوتبال آمریکا با حساب 3-1 میهمانش گواتمالا را با شکست بدرقه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و اگه همراه رادیو فردا بمونید حدود 15 دقیقه دیگه میتونید خبرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان رو یک بار دیگه از رادیو فردا دنبال کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و در این مدت از ترانه و موسیقی و آهنگ‌هایی که همکارانم در بخش موسیقی برای شما فراهم کردن لذت ببرید.